殺さなかった。
حرفه شما بسیار ارزشمنده، اما از اونجایی که این سهام و بورس به بچه شما تعلق پیدا میکنه، به نظرم اطلاعاتتون بروز باشه و آگاهیتون بالاتر بره که بعدم برش توضیح بدن، خیلی خوبه. خب پس شما به ما بگید اگر بخواییم بازار بورس رو برای بچه‌تون توضیح بدید، چه تعریفی ازش دارید که کاملا متوجه اوضاع بشه؟ 30,036,37,22,65,25,25. الان هم میخواییم بریم همراه بشیم با آقای کامران نرجه و تقویم تاریخ رو ورق بزنیم.
عصرتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. خدا رو شاکرم یه روز دیگه فرصت پا داد در کنار شما مروری داشته باشیم به مهمترین وقایع اقتصادی رخ داده در 28 آبان سال 1325 که دولت اون موقع تصمیم گرفت قرارداد نقشه برداری و لوله کشی شبکه آب و فاضلاب تهران رو به یه شرکت انگلیسی متعلق به سر الکساندر گیپینگ بسپاره. این شرکت انگلیسی توی قراردادی که با دولت ایران منعقد کرد متعهد شد که برای یک گستره 36 کیلومتر مربعی ظرف 3 سال یه نقشه جامعی تهیه کنه و شبکه آب این منطقه رو احداث کنه. اون منطقه دقیقا در حال حاضر در محله سنگلج تهران یا همین حوالی پارک شهر فعلی مستقر بودش. البته اصل این قرارداد یا این طرف لوله کشی برمیگرده به 7 سال قبلش، یعنی سال 1318 که دولت قرارداد اصلی و اولیه رو با شرکت روژی راه آهن فرانسه منعقد کرد. اما خب بروز جنگ جهانی باعث شد که فرانسوی ها نتونن تعهداتشون رو اجرا کنند و به تأخیر و تعویق افتاد اجرای نقشه کشی شبکه آب تهران. بنابراین دولت ناچار شد قرارداد رو به این بار به یه انگلیسا بسپره. توی طرح اولیه قرار شدش که احداث دو خط 40 اینچی با ظرفیت 242,000 متر مکعب در شبانه روز آب رو از منطقه آبگیر بیلقان در همین شمال شهر کرج به تصفیه خونه جلالیه، تصفیه خونه که همین الان تو میدان فاطمی و در شمال دانشگاه تهران مستقر هستش، منتقل کنه. کلنگ اصلی این شبکه آب سال بعدش 30 تیر ماه به طور رسمی در همون مرحله سنگلج به زمین زده شد، اما نقشه کشی و قرارداد اصلی از همون 28 آبان 1325 شروع شد. به این نتیجه رسیدیم که شبکه آب تهران ولو بخش ناچیزیش یک قدمت 75 ساله داره و سایر نقاط تهران، تهران یه شهر 720 کیلومتر مربعیه دیگه، اون 36 کیلومتر مربع اون سال نیست. این شبکه بسیار گسترده در نقاط مختلف، در محلات مختلف، در سالهای مختلف احداث شده و قدمت فراوانی داره. انشاءالله روزی برسه که دولت این بودجه رو داشته باشه، کل این شبکه رو نوسازی بکنه و پرت آب کاهش پیدا کنه. از فرصتی که به من دادید ممنونم. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خب خیلی خیلی ممنونم از جناب آقای کامران نرجه که تقویم تاریخ اقتصادی رو ورق میزنه و اتفاقهایی که در اقتصاد کشورمون در 100 سال گذشته اون مهمترین هاش رو بیان میکنه و این باعث میشه که آگاهی ما بالاتر بشه و خیلی از این اتفاقها دوباره تکرار نشه. زمانی که ما اطلاعاتمون بالا میره و خیلی از اون اتفاقها چند باره انشالله تکرار بشه چون باعث رونق کشورمون میشه. اما بریم سراغ مسابقه بخش دوردورمون که ازتون خواسته بودیم که روستای پاقلعه مربوط به کدوم شهرستان و استان هست. برم سراغ پیامک هایی که اسم دارن. فاطمه خانم سمیعی، آقا مهدی مقدم از تهران پارس، آقا حسن ذبیح‌پور از بابلسر، خانم خزایی از کرمانشاه، محمود عربیون از شاهرود، امید مشکانی و آقای یزدانی، علی ترابی، آقا جانی، مسلم مؤذن نژاد و محمد رضا اکبری و دوستان دیگه که برای ما پیامک فرستادن. پاسخ ها درست بود. اینا کسایی بودن که اسم داشتن. خیلی هاتون فقط شماره تلفنتون بود که من شرط کردم اول برنامه که اونا رو نمیخونم. اما بریم سراغ پاسخ درست بشنویم چیه.
روستای پاقلعه از توابع شهرستان رامیان و در استان گلستان قرار داره. برای رسیدن به پاقلعه باید از گرگان به سمت رامیان بریم و بعد از 70 کیلومتر رد شدن از رامیان به پاقلعه خواهیم رسید.
زمین و دشت زیبا فرین با که شهر مردم روشن زمیر است، زنان پرتلاشش کوه صبرند، سرای شیر مردان دلیر است. به گالی کش درود بیکران باد، به جنگل های انبوه گلستان، به اقوام غیور و استوارش، به لوه نیل کوهش کن تلوستان. کلال مردمی دل شاد دارد، سلام حق به خاک لال خیزش، چه مردان و زنان سخت کوشی، چه جاویدان شهیدان عزیزش، چه جاویدان شهیدان عزیزش.
خب اما برم سراغ سوالی که من ازتون پرسیدم. اما ابتدای برنامه ازتون پرسیدم که اگر بخواید بورس و بازار بورس رو برای بچه‌تون توضیح بدید دقیقاً چه تعریفی دارید؟ 30,036,37,22,65,25,25,25. ابراهیم دلاوری از مشهد میگه بهش میگم بی خیال از کنارش رد شو. میگه کجای کارید؟ من تا بخوام توضیح بدم خودش رفته جستجو کرده فهمیده بازار بورس چیه. 917-83-54. و دوستان دیگه‌ای که برای ما پیامک فرستاده میگه اگه نینی باشه بهش میگم اتتا کوچولو کوچولو بوس لو 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 لو، اینطوری توضیح میدم بهش. بله خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. بچه ها پول تو جیبیشون رو میریختن توی یه قلک گلی که وقتی پر میشد ماما مجبور بود با یه سیخ کباب یا قاشق اونو خالی کنه، اما مراقب باشه که نشکنه. الان و دلایل اوضاع خیلی عوض شده. بچه هنوز دندون در نیاورده اما یه سبد سهام کوچولو داره. قدیما ناراحتی بچه ها وقتی بود که قلکشون میشکست، بعد میدیدن که محتویاتش به اندازه یه پول دوچرخه یا عروسکی که آرزوشون بوده نیست. اما الان ناراحتیشون وقتیه که شاخص کل میره روی منفی 2% و دیدن پورتفوی قرمز یه تراژدی اقتصادی خانوادگی براشون ایجاد میکنه. قدیما مامانا اینطوری ناراحتی بچه ها رو کلن به دوش میکشیدن، اونها رو آروم میکردن که عزیزم بازم پول جمع میکنی، پولت به دوچرخه میرسه. ولی امروز مامان به بچهش میگه عزیزم بخواب، ایشاله وقتی بزرگ میشی سهامت سبز میشه. امیدوارم که لحظاتتون همیشه خوش ریتم باشه و امیدوارم که در گذر این لحظه ها و ثانیه ها لبخند این همراهی یادگار خوبی برامون باشه و ثبت بشه. به امید یه همراهی دوباره، خداوند نگهدار همه ما باشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
من خودم موفقیت هر کاری رو واقعا در عشق میبینم. علاقه ای که آدم میتونه به هر چیزی داشته باشه پیش بره، عشقی که میتونه به مملکتش داشته باشه، به مردمش داشته باشه، که بتونه کار رو به نحو احسن پیش ببره.
بانو پروین چهره‌ای، دانش آموخته رشته طراحی لباس، مصمم و سخت کوش، تنها بانوی برگزیده صادر کننده در جمع صادر کنندگان نمونه و ممتاز سال 99.
من متولد شهرستان همدان هستم. پدرم شغل آزاد داشت، مادرم خانه‌دار بود و خودم یه شخص خیلی کمرو بودم ولی خیلی با پشتکار و خیلی دقیق به اطرافم. در ضمن اینکه آدم آرومی بودم ولی خیلی چیزها رو در سن بچگی خودم فکر میکنم میتونستم بیشتر از سنم درک بکنم. من زمانی که ازدواج کردم همسرم آلمان درسش رو تقریبا تموم کرده بود. سال آخرش من هم ازدواج که کردم رفتم آلمان و اونجا یک سال موندم. بعد از یک سال درخواستایی که برای همسر من میومد که اونجا فعالیت بکنه، عرق ملیش به قدری قوی بود که میگفت من دوست دارم برای ایران کار کنم. و همیشه معتقد بود، میگفت درسته که من از پول پدرم رفتم درسمو خوندم، ولی به هر حال پول مملکتمون بود. باید من این خدمت رو به خود ایران داشته باشم.
خودشون چه رشته‌ای درس خونده بودن؟
خودش رشتهش مهندسی پزشکی و الکترونیک بود.
شما طراحی لباس خونده بودید شما؟
بله بله، من طراحی لباس خونده بودم. منتها خب رشته همسر من جوری بود که واقعا نیاز بود که هممون کنار همدیگه باشیم، که بعد از اینکه بچه‌ها هم بزرگ شدن با بچه ها کنار همدیگه فعالیت رو ادامه دادیم. ایشون چون علاقه خیلی شدیدی به پزشکی داشت، گفت پس من باید برم قشنگترین بخش بیمارستان که بخش نوزادان و زایمان هستش، اون بخش رو انتخاب کرد. ما کارمون از سال 61 شروع کردیم و از یک اتاق کوچیک توی یک آپارتمان با شاید 2 تا نیرو شروع کردیم و دستگاه های احیای نوزاد تولید کردیم. به تدریج پیش رفتیم، منتها با سختی خیلی زیادی. میتونم بگم که شبانه روز فکر گذاشتیم براش که بتونیم برای جامعهمون مفید باشیم. بعد از 5-6 سال توی جاده کرج سلهی گرفتیم که یه مقدار بزرگتر شد، پرسنل رو بیشتر کردیم، تولیدمون هم بیشتر کردیم و سعی کردیم روی اون دستگاه انکوباتوری که در واقع بهش رحم مصنوعی مادر میگن و نوزاد داخلش باید به محض اینکه به دنیا میاد داخل اون دستگاه قرار بگیره، ما هر بار اونو بهینه کردیم و بهتر و بهتر اینو تولیدش کردیم. بعد از چند وقت دیگه این سوله تبدیل شد به یک کارخونه‌ای توی هشگرد.
بله.
که ما زمینی رو گرفتیم، دوندگیشو کردیم، تونستیم زمین بگیریم و یواش یواش ساختیم و اون هم به حالت نیمه ساخت باز ما جابجا شدیم. یواش یواش دستگاه خریدیم که بتونیم بهتر تولید بکنیم، کیفیتشو ببریم بالا و از بیمارستانها کمک میخواستیم.
بله.
از پرستارا کمک میخواستیم ببینیم چی میخوان که بهتر بتونن باهاش کار بکنن، نیازشون چی هست. دستگاهی هم که ساخته میشد به بیمارستان برده میشد و ازشون خواهش میکردیم که شما نظرتون رو بگین.
یعنی نظر میکردن و نظرشون رو میدادن.
دقیقاً نظر میدادن و ما اون نظراتشون رو توی تولید پیاده میکردیم.
سرکار چهره ای، پیش از اینکه شما فعالیت تولیدتون رو شروع کنید، این سیستم احیای نوزادان و همین دستگاه نگهداری نوزادان از خارج از کشور وارد ایران میشد؟
بله.
و شما اولین تولید کننده این دستگاه‌ها در کشور بودید؟
من میتونم بگم اولین و بهترین توی خاورمیانه.
زنده باشید ایشالله. از سال 61 تا الان که سال 1400 هست، چقدر تلاش کردی که در تولید این دستگاه ها جوری عمل کنید که هزینه های مراقبت و نگهداری نوزادی که به دنیا آمده و به هر دلیل به این دستگاه احتیاج داره پایین بیاد؟
ببینید، یک مورد دیگه به جز سال انکوباتور، تخت احیا، اینتنزیف که برای یرقان نوزادان استفاده میشد، همسر من دستگاهی رو درست کرد که این دستگاه برای نوزادانی بود که وقتی که به دنیا می اومدن تعویض خون می شدن و ایشون با فکر و رشته تحصیلی که داشت گفت من چیکار بکنم که در واقع این بچه ها یه جوری نجاتشون بدم. نوزادان وقتی که به دنیا می اومدن با بیلیروبین بالا باعث می شد که یه مدتی که می گذشت مشکل مغزی پیدا می کردن. در ابتدا هم وقتی که این بیماری رو داشتن تعویض خون انجام می شد. بعد از اون یک دستگاهی ساخت به عنوان اینتنزیف، یعنی یه دستگاه خیلی قوی که اینو بعد از اینکه ساخت لامپایی بهش میخورد که مخصوص همین این بیماری بود، برد اینو بیمارستان حضرت علی اصغر برای تستش.
بله.
بعد از اینکه تست کردن زیر نظر آقای دکتر سمایی متخصص نوزادان بود که ایشون هم خیلی کمک کردن توی همین این فرایند.
بله.
و بعد از تقریبا فکر میکنم 2 هفته دیگه زنگ زد که پاشیم بیاییم ببینم که چیکار کردین شما روی این دستگاه، چون به قدری عالیه، به قدری تأثیر گذاره روی نوزادان که باعث تعجب ما شده. دیگه رفت روی خط تولید و رفتیم برای گرفتن مجوزایی که باید بگیریم براش. این دستگاه چون یک دستگاهی حالت شکلش حالت استوانه‌ای شکله که نوزاد خیلی خوب داخلش دیده نمیشه، یه مقدار این باعث نگرانی پدر مادرها شده بود و نوزادی هم که در واقع داخل اون میخوابید شبا هزینش توی بیمارستان خیلی پرهزینه بود براشون. به این فکر افتادیم که کار دیگه بکنیم. همسر من باز یک طراحی کرد برای آرامش مادران و دستگاهی رو طراحی کرد که طرحش توی دانمارک برنده شد، فقط به خاطر آرامش مادران که بتونن پزشکا اینو تهیه بکنن و به خونه ها به جای اینکه این نوزاد توی این دستگاه در واقع نگهداری بشه و مالجه بشه، مداوا بشه، توی خونه زیر نظر پزشک جلو چش مادرش که اون آرامش به اون مادر بده. الان دستگاهی رو داریم که مخصوص بیمارستانه، به همون شکلی که گفتم خدمتتون، دستگاهی هم هستش که در واقع کوچیکه، حالت پورتاب داره و به منزل پزشکا و اونایی که متخصص هستن تو این کار یا دورش رو دیدن به منزل اجاره میدن.
تا همین امروز چه تعداد محصول در بخش تجهیزات پزشکی مرتبط با نوزادان تولید کردید؟
فکر میکنم 16-17 نوع دستگاه داریم.
قطعات مورد نیاز این دستگاه از کجا تامین میشه خانم چهره‌ای؟
حقیقتش ما شاید 90%شو در حال حاضر تو خود همین ایران، شاید حدود 10% یا زیر 10% ما یه سری چیزا رو مجبوریم که وارد بکنیم. مثلا الان قطعات الکترونیک به هیچ وجه اینجا نیست، ساخته نمیشه، اونا رو باید وارد بکنیم. یه سری مثلا ساکشن هستش، نمیدونم یه سری چیزا هستش که اینجا ساخته نمیشه و مجبور هستیم وارد کنیم. برای اینکه بتونیم اون ظاهرش رو درست بکنیم، چون ما دستگاهامون بیشترش تزریقه.
بله.
و این باید قالب زده بشه و خیلی هم شکیل میشه، خیلی از نظر ظاهر با کیفیت خیلی خوب. وقتی که طراحی درستی بشه و قالبش رو درست بتونیم تزریق بکنیم و کارهایی که باید براش انجام بدیم، خب میتونه با کیفیت خیلی بهتر، ولی واقعا میتونم بگم یه بیمارستان کوچیکه.
دستگاهی که این سالا تولید کردید که اگر نوزادی در بعد از تولد نیاز به عمل جراحی داشته باشه در اون قرار بگیره و عمل روش انجام بشه.
بله بله، تخت احیاست. بله، سعی کردیم که توی بخش نوزادان به هر حال اون چیزایی که نیازه سعی کردیم که ساخته بشه، تولید بشه. انکوباتور که نوزاد به محض اینکه به دنیا میاد که باید در اون قرار بگیره، دو نوع داریم که انکوباتور پورتابل هم هستش که بتونن اینو داخل آمبولانس بذارن، از بیمارستان به بیمارستان دیگه‌ای ببرن، و جوری بوده که توی هلیکوپتر هم گذاشتن و از شهری به شهر دیگه بردنش. بچه‌های خودم هم خیلی زود به دنیا اومدن، 8 ماهشون بود.
از این دستگاه استفاده کردن؟
دستگاهی که این که نبود اون موقع، ولی خارجی‌هاش اینجا بود دیگه. بعد به تدریج دیگه زمانی که جنگ شد و دیگه واردات انجام نمی‌شد دیگه، که ما اومدیم روی همین دستگاه‌های نوزادان فعالیت کردیم.
درد کشیده طبیبه، بچه‌های خودتون نارس به دنیا اومدن، به هر حال سختیش رو چشیدید و به این فکر کردید که خب حالا بیاین سیستمی طراحی کنید که دیگه مادر و پدر که چشم انتظار به دنیا آمدن نوزادشون هستن غصه نخورن.
حالا اون که جای خود داره که اگر من وقتی که یه سختی میکشم، این درد رو کشیدم، خب دوست ندارم هموطن خودم، هم نوع خودم این مشکلات داشته باشه، ولی در کل انسانیت به آدم حکم میکنه که باید وقتی که چیزی رو تواناییشو داری سعی بکنی برای زندگی بهتر برای دیگران فراهم کنی.
خانم چهره‌ای، دی ماه سال 99 شرکت شما به عنوان صادرکننده نمونه ملی تندیس گرفته و این واسه افتخار هست و محصولی هم که تولید میکنید محصولی هست که در کشور ما کمتر شرکتی تولیدش میکنه. این انحصاره و یکتاز بودنه چطور باعث پیشرفت شما شده؟
ببینین، وقتی که آدم سعی و کوششش رو میکنه، پشت کار داشته باشه، تلاش بکنه، خب به هر حال طبیعیه که بتونه یه کیفیت بهتری ارائه بده. بعد ما وقتی که صادرات داریم به 15-16 کشور صادرات داریم، ما باید استانداردهای بین المللی رو داشته باشیم. شاید در سال ما کلی هزینه میکنیم که از کشورهای خارجی بیان و اینا رو بررسی بکنن، تایید بکنن، تا بتونن اون مجوزها و سرتیفیکت‌ها رو به ما بدن تا ما بتونیم این صادرات رو داشته باشیم.
به کدام کشورها دقیقاً محصول صادر میکنید؟
کشور ترکیه، روسیه، سوریه، لبنان، اندونزی، دبی، عراق، بنگلادش، فیلیپین و یکی دو تا دیگه، چون بازرگانی دست دخترمه.
بله.
اونها هم اضافه شده امسال بهش.
رقیب های صادراتیتون همین الان کدام کشورها هستن؟
ژاپن هست، آلمان هست، انگلیس داره، آمریکا داره، ولی قیمتاشون خیلی بالاست. همون کارو داره انجام میده. ما الان توی سرتاسر ایران نماینده داریم. نماینده ها تمام توی استانا دارن فعالیت میکنن.
این تفاوت قیمت به خاطر تفاوت قیمت ارز نیست؟
دقیقاً اونم میتونه باشه، ولی خب به هر حال اینجا کارگر یه مقدار مناسبتره، خودتون بهتر میدونین که.
بله.
و این یه مقدار ارزونتر در میاد دیگه، اونجا همه چیش گرونتره. من الان از آلمان وارد کردن که خیلی پیشرفته تر از این دستگاه‌هایی که ما داریم می‌سازیم توی بیمارستانه فکر می‌کنم بیمارستانای شمال ایران باشه. به من گزارششو دادن، گفتن اصلا روشو پوشوندن گذاشتنش کنار، برای که کار کردن باهاش مشکل، پرستارا هم ترجیح میدن که کار نکنن باهاش.
همین الان میتونید به ما آمار بدید که مثلا چه تعداد از دستگاه‌های شما در بیمارستان‌های کل کشور فعال هستند و نوزادان به سلامت از دل این دستگاه خارج میشن؟
من میتونم بگم که تمام دستگاه‌هایی که از ابتدا ما تولید کردیم الان دارن باهاش کار میکنن. وقتی که توی ایران داره تولید میشه، خب تمام قطع سازی میشه، هر قطعی رو که بخوان خراب بشه، مشکل پیدا بکنه، بشکنه، خود دوباره بهشون میدیم.
خانم شهره، فکر میکنی نمایشگاه های تجهیزات پزشکی همین ایران هلس خودمون چقدر میتونه کمک کنه برای اینکه محصولی که انقدر قدر قدرت دارید تولیدش میکنید به کشورهای دیگه معرفی بشه؟
شاید ما در 20 تا شرکت صادر کننده باشیم که یک جزیره ای رو اونجا میگیریم که این صادر کننده های ایرانی اونجا شرکت دارن، ولی نمایشگاه های ایران فقط حالت نمایشگاه داره، فقط ما باید حضور داشته باشیم که بگیم ما هستیم هنوز. اما نمایشگاهی که ما تونستیم این نمایندگی ها رو داشته باشیم نمایشگاه مدیکای آلمان بوده، یک نمایشگاهی که از تمام کشورها واقعا حضور دارن و به خصوص از کشورهای آسیایی، آفریقایی میان اونجا، خیلی پر جمعیته، اصلا نمیشه مقایسش کرد، بازدهی خیلی خوبی داره. وگرنه شما ببینین، شاید مثلا من فکر میکنم که هزینه‌ای که ما برای نمایشگاه آلمان و غرفه‌های آلمان داریم میکنیم برابری میکنه با همین هزینه‌هایی که توی ایران داریم میکنیم. همسر من همیشه معتقد بود، میگو آهسته و پیوسته، پیش برو و میتونی موفق بشی. و من هم همیشه این آویزه گوشمه، بچه هارم همینجور، الان که در حال حاضر هم با دخترم و پسرم واقعا فعالیت میکنن اینجا، به همین شکل داریم پیش میریم. در واقع صحبتهایی که همسر من در حیاتش داشت چیزایی بود که ما به عینه داشتیم به چشم خودمون میدیدیم و تمام الگوهایی که گذاشت ما تمام اونا رو الگوها رو برداشتیم و راهش رو ادامه میدیم. من با عشق دارم اینجا الان کار میکنم، به خاطری که یادش رو گرامی بدارم و اسمش به جا بمونه.
حتما همطور خواهد بود خانم، میراث ارزشمندش، فرزندش و شما هستید که با عشق واحد تولیدشون رو دارید اداره میکنید، کار میکنید. شون نبودند اما نامشون پرآوازه شد، صادر کننده نمونه ملی شدید در تولید سیستم احیای نوزادان و این کم نیست. خانم چهره ای، خدا حفظتون کنه، برقرار باشید.
قربون شما.
سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
هر چیزی که میخوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته های قبلی ما اضافه میکند و مطمئنن روزی به کار ما میآید. داشته های مانند پول، کار و حتی سلامتی ممکن است روزی از دست برود، اما دانش و آگاهی و مهارت ها همواره میماند و این قدرت را به ما میدهد که همه ی چیزهایی را که از دست داده ایم مجدد باز بیابیم. بخوانیم برای ایران. ایران
کارخانجات تولیدی مهرعصر، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهرعصر، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهرعصر، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخواد، بدنه میخواد، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.